أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بحث ما با شما عزیزان درباره مسئولیت خانواده بود و این مسئولیت مسئولیت مشکلی است و سفارش هم در اسلام روی او خیلی شده است. کسی بتواند این مسئولیت بزرگ را ایفا بکند، جداً باید گفت بهترین مسئولیت ها را ایفا کرده است. و ایفا کردن این مسئولیت صبر می خواهد، سعی صدر می خواهد، علم می خواهد، عفو و گذشت می خواهد، تا اینکه انسان بتواند این مسئولیت را ایفا کند. بحث دو هفته قبل درباره آیه شریفه بود که ریاست منزل را داده بود به مرد، الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض و بما انفق. درباره این ریاست منزل برای مرد می گفتن معناش اینطور نیست که هر تحمیلی مرد بخواهد بر زن بر خانه بکند بشه، بلکه معنای ریاست یعنی مواظبت. در میان ما طلبه ها مشهوره، می گوین رئیس القوم خادمه، رئیس یک قومی، رئیس یک جمعی خادم اون جمعیت است. و راستی هم به عنوان رئیس و به عنوان بابا و یه خادم به تمام معنا رو، یه حمال به تمام معنا رو بهش میگن بابا. یکی از علمای بزرگ میگن در نجف نوشته بود که الحمدلله به حمالی مشغوله. بعد تفسیر کرده بود خوب اگر راستی بابا به خاطر وظیفه بابا ایش رفتار کنه یه حمالی بیش نیست. لذا معنای ریاست در اسلام معنای تسلط و قلدری و استبدادگری و اینها نیست، یعنی مواظبت از خانه. بعد آیه شریفه فرموده بود که و الصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ الله. ریاست خانه مال مرد و زن هم زن شایسته اونه که در مقابل مرد متواضع باشد و عفت خود را هم در خلوت و جلجلوت حفظ کند. بعد فرموده بود واللاتی تخافون نشوزهن فعظوهن، که بحث ما رسید به اینجا ناقص ماند که اگر ناسازگاری از زن دیدید باید او را موعظه کنید. و این جمله جمله خوبی است انصافا. انسان اگر تسلط بر اعصابش داشته باشد در خانه، شرط اوله. سعی صدر داشته باشد در خانه، یعنی مشکلات رو بتونه هضم کنه، مشکلات رو بتونه حل کنه با یه وقار و طمأنینه ای با مشکلات روبرو بشه، داد و فریاد و قلدری و اینها رو کنار بذاره، بهترین راه برای این که زن رو رام کنه، مطیع کنه، اینه که موعظه کنه. و معنای موعظه یعنی گفتن سخن با استدلال اما با تلطف. قرآن شریف را دعه به حضرت لقمان می فرماید و از قال لقمان و لبنهی و هو یعظه یا بنی لا تشرک بالله فإن الشرک لظلم عظیم. لقمان وصیت به پسرش می کرد، یعنی میخواست خانداری کنه و این خانداری، مسئولیت خانه فقط مربوط به زن نیست، مهمتر مربوط به بچه ها و تربیت بچه ها. این آیه می فرماید که لقمان میخواست موعظه کنه، این طوره میگفت یا بنی. این یا بنی عرب این الفا این لفظ رو یعنی تصغیر رو میاره برای تلطف. ای پسر که من، ای پسر جانم، شرک به خدا نیار، برای اینکه شرک گناه بزرگی است. که در این جمله یکی لفظ یا بنی، یکی و هو یعظه، یعنی وقتی که میخواد صحبت بکنه به طور موعظه، به طور دلسوزی، تلطف، یه الفاظی به کار میگرفت که این الفاظ تلطف داشت. و استدلال با زن یه نحوه است، با بچه یه جور دیگره، مخصوصا با جوان، با دختر جوان، با پسر جوان. تندی حرف زدن، تحمیل کردن فکرتون بر اونها، اینها چیزهای خیلی غلطی است. و چه زن رو چه بچه را، مخصوصا جوانها رو جری میکنه. با تحمیل کردن فکر بر دیگران کار درست نمیشه، مخصوصا اگر دیگه ضعف عصب هم داشته باشه و بخواد داد و فریاد بکنه. نه، القطر لا یدوم. و اگر نتیجه عکس نگیرد که میگیرد، نتیجه مطلوب حتما نمیتواند بگیرد. بنابراین اگر ما بخوایم در خانه بتوانیم کاری بکنیم، این مسئولیت سنگین رو بتوانیم ایفا بکنیم، باید با بچه ها، با زن، مخصوصا با جوان ها، با تلطف و مهربانی و موعظه جلو آمد. مثلا از خانم یه کار بدی دیدی، یه ناسازگاری کرد، حالا یا ناسازگاری راجع به حقی که شما به او دارید که مربوط به شبه، یا نه یه ناسازگاری که محیط خانه رو سرد کرد. ای باید بنشینید با هم. بهترین موعظه ها روایاته. یه روایت براش بخون، بگید من دوست تو هستم، دلم می سوزد و ما روایت داریم که اگر زنی زبان دراز در مقابل شوهر باشد، در روز قیامت می آید صف محشر به قدری زبانش درازه که افتاده روی صف محشر و یتعه اهل المحشر، یعنی این زبان رو اهل محشر پامال میکنن. و در روایات داریم دو دسته وقتی میان صف محشر زبانشون خیلی درازه به طوری که روی زمین افتاده، یک افرادی که غیبت میکنن، اگه خیلی غیبت در زندگیش باشه پشت سر مردم حرف بزنه، وقتی میاد رو در قیامت زبانش به قدری بلنده که در صف محشر افتاده و زبان او را پامال میکنن. یکی هم زن زبان دراز در مقابل شوهر، که پیغمبر اکرم هم میفرمودن که وقتی معراج رفتم در جهنم یه زنهایی رو دیدم که به زبان آویزان بودن و جبرئیل گفت این زنها زنهایی هم که زبان درازی کردن در مقابل شوهر، محیط خانه رو سرد کردن، ناسازگار بودن در خانه. اگه انسان تسلط بر اعصابش داشته باشه و با موعظه اینطور وارد بشه خواه نخواه تأثیر بکنه. معمولا خیلی ماها، چه ما طلبه ها، چه شما سپاهی ها، چه مردم، این ناسازگاری ها که در خانه پیدا میشه معمولا تقصیر هر دوست. اینطور نیست که زن تقصیر داشته باشد یا مرد تقصیر داشته باشد، معمولا تقصیر هر دوست. و معمولا هم سرچشمه میگیرد از خودیت، منیت، مرض ضعف عصب. و الا اگر این ضعف عصب نباشد و انسان تسلط بر فکرش داشته باشه، تسلط بر اعصابش داشته باشه، منیت و خودیت هم نداشته باشه، همه ی نزاعها حل میشه. اختلاف یه امر طبیعی، نمیشه در خانه نباشه. چنون که توافق اخلاقی هم 100% در خانه نمیشه. شما یه زنی بگیرید که این زن 100% موافق با شما باشه، این معقول نیست. یا یه زنی یه شوهر بخواد که توافق اخلاقی 100% باشه، این معقول نیست. اختلاف یه امر طبیعی است در خانه و توافق اخلاقی نداشتن هم یه امر طبیعی است در خانه. خب چه باید کرد که این اختلاف ها و این توافق نداشتن سلیقه ها موجب سردی نشه، موجب قهر و تحر و موجب سردی در خانه و اینها نشه؟ چیزی که مهم است سعی صدر، انسان در یادل باشد بتواند مشکلات رو حل کنه، مشکلات رو هضم کنه. وقتی مشکلی جلو اومد با داد و فریاد نمیشه مشکل رو هضم کرد، مشکل رو حل کرد. بنشینن حساب کنن ببینن این مشکل از کجا سرچشمه گرفته، راه حل کردنش چجوری، یه تسبیحی گره خورده و شما هی پشارش بدی بالاخره پاره میشه. باید فکر کنی، نگاه دقیق بکنی این تسبیح گرهش کجاست، این گره رو باز کن. بعدم فکر اینو بکنی که راستی الان این نزاعی که تو خانه اومده، این اختلافی که تو خانه اومده تقصیر من یا تقصیر او. بشر عجیبه، یعنی هیچ وقت نمیتونه خود رو مقصر بدانه. مسلمان نباید اینجور بشه، باید بشینه فکر بکنه که آیا مقصر است یا نه. اگر فیل جمله مقصر است باید اقرار به تقصیر بکنه. زخم زبان زدن
در مقابل او اصرار داشتن این که تو تقصیر داری، اینها به غیر عقده چیزی نمیاره. مرد وقتی مرد است که بنشیند مشکل رو فکر کند، بعد ببینه اگه تقصیر دارد اقرار کنه به تقصیر، این هم بر مردانگی او افزوده میشه، هم محبت او در دلها زیاد میشه و همان از نظر خدا مرضی پروردگار عالمه. بله، این طور حالت تسلط بر اعصاب میخواد و شرط اول در خانه اینه که ما باید این تسلط بر اعصاب رو پیدا کنیم، تقاضا دارم روش کار کنیم و ثوابم خیلی داره، ثوابم داره. اگر شما بخواهید که در روز قیامت خدا عفو کند از گذشته های شما، باید یه آدم عفوی در خانه باشی. قرآن می فرماید ولیعفو ولیسبحو الا تحبون ایغفر الله لکم، یعنی باید عفو کنید، نه باید عفو کنید، باید ندیده بگیرید، یعنی باید یه سعی صدری شما داشته باشید که بدیهای در خانه رو ندیده بگیرید. همین کوچک 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 ها که کم کم یه دریایی میشه، اما این کوچک ها رو اگر ندیده گرفتی، اصلا ندیدی، خواه نخواه محیط خانه گرم میشه، بی احتیاجی به عفو هم نداره، اصلا بدی رو نمیبینید تا بخواهید عفو بکنید. و قرآن شریف میفرماید در روز قیامت هم بدیهای شما ندیده گرفته میشه، پروردگار عالم از شما میگذره. و اگه در خانه صفت عفو، صفت گذشت، حکم فرما نباشد، یقین داشته باشید که در روز قیامت خدا از شما نمیگذره، بلازم تقصیر داشته باشید. معنای عفو، معنای صفت اینست که دیگری تقصیر داره، ما باید بگذاریم، ما باید گذشت داشته باشیم، ما باید ندیده بگیریم. و قرآن میفرماید اگر این حالت در تو نباشد، نه در روز قیامت خدا از تقصیرات تو نمیگذرد. ولیعفو ولیسبحو الا تحبون ایغفر الله لکم، یه وقتی به شما میگفتم که ما باید از روش ائمه طاهرین، مخصوصا از روش پیغمبر اکرم، سرمشق بکشیم. یه مطالعه مختصری درباره زنهای پیغمبر و روش پیغمبر. و بعضی از زنهای پیغمبر خیلی اذیت میکردن، خیلی. اما همین زنها که اذیت میکردن، پیغمبر حاضر نبود که دیگری بخواد به اینها توهین کنه یا دیگری بخواد به اینها برگرده. درباره عایشه میگوین پیغمبر منزل عایشه بود، یه ظرف آشی از یکی از حبوهای عایشه آوردن برای پیغمبر، مثلی که اون حبو آش پخته بود، تنها نمیخواست بخوره، یه مقدارش رو داد در خانه عایشه که عایشه و پیغمبر این آش رو بخوره. وقتی عایشه چشمش افتاد به این آش، نمیدونم چه جور شد، اون رگ حبوگری گل کرد و با پا زد تو کاسه آش، کاسه آش از اتاق رفت بیرون، کاسه هم شکست. خب پیغمبر این الان این آیه شریفه که میفرماید ولاتی تخافون نشوزهن فعظوهن، ببینه پیغمبر الان چیکار کرد. پیغمبر فرمودن عایشه چرا اینجور کردی؟ آخه آشی بود، خب میخواستیم بخوری، میخواستم من، هدیه بود، هدیه مردم را اینطور کردن حرامه، آش را ریختی، کار حرام به جا آوردی، اسرافه، کاسه مردم شکستی، زمان داره، و اینم حرامه و تقاضا دارم دیگه از این کارها نکن، این کارها خوب نیست، این کارها کار آدمیت نیست. انسان این روش رو باید در خانه یاد بگیر. حالا اگر پیغمبر داد و فریاد و کتک و این به این چیزها که نمیشه درست بشه، نمیشه، باید بهش فهمون این کاری که تو کردی غلط، این کاری کردی اشتباه، دلیلش هم این. و یا در محیط خانه اگر بلد باشد روایت بخونه، در این باره روایت زیاد داری، زیاد. مثلا یک زن ناسازگاره، خب یه روایت برش میخونه. یه زنی آمد پیش پیغمبر اکرم، گفت یا رسول الله من میخوام شوهر بکنم. وظیفه ای که یک زن دارد راجع به شوهر چیه؟ حقی که شوهر راجع به زن داره چیه؟ پیغمبر فرمودن اول این که راجع به غریزه جنسی تابع 100% او باشی. گفت دیگه فرمودن که شرط دومم این که باید با صفا، با حق، با حقیقت باشی. درو مال من و مال تو علیاذ بالله، چد دستی در خانه، دزدی در خانه، اینها باید در خانه نباشن. باید با صفا باشی، باید با حق و حقیقت باشی. گفت چشم. دیگه فرمودن که شرط سوم این است که اگه یه اختلافی پیدا کردید نخوابی تا این که او از دست تو راضی بشی. و حتما دیگه شب که میخواید بخوابید باید از هم راضی باشید. یه قدری سنگین اومد براش اینجا، گفت یا رسول الله و امکان اول ما، یعنی ولو این که شوهر تقصیرم داشته باشه من باید آشتی کنم، من باید راضیش کنم. فرمود و این بله، ولو این که اونم تقصیر داشته باشه، اما باید نخوابی مگر این که از دست تو راضی باشه. که در روایت دیگه میخوانیم اگر زنی بخوابد شوهر از دست او راضی نباشد، ملائکه او را لعن می کنند تا صبح. خب این گونه روایت رو براش خوندن، اما با تبسم، با تسلط بر اعصاب، که معنای سعی صدر هم همینه، با حل کردن مشکلات، با اثبات کردن این که تو تقصیر داری و اینجا تقصیر هست، اونجا تقصیر بود و تقصیر من است، با این سعی صدر. اما اگر غیر از این شو، یعنی موعظه نیمت در کار، ولا زن 100% تقصیر داشته باشد، 100% و شما هیچ تقصیر نداشته باشید، اگر محیط خانه رو سرد کردی اول بدبختی شما فشار قبره، ولا تقصیرم ندارید، ولی حق نداری محیط خانه رو سرد کنی، حق نداری. زن تقصیر داره و گفتم راهش چیه، حالا اگر این راه رفت، این راه معمولی جلو اومد، تسلط نداشتن بر اعصاب، داد فریاد و محیط خانه سرد شد. یکی از اصحاب خاص پیغمبر از دنیا رفت و پیغمبر اکرم شرکت کردن در دفنش، شرکت کردن در غسلش، شرکت کردن در کفنش و به دست پیغمبر به خاک رفت، روی قبر رو پوشندن. مادرش اومد گفت که برات گریه نمی کنم، برای اینکه به دست پیغمبر به خاک رفتی می دانم سعادتمندی. خب بله، بهشتی هم بود. وقتی مادر رفت، پیغمبر رو کردن به اصحاب، فرمودن قبر چنون فشاری به ایداد که استخوانهای سینه اش در هم شکسته شد، زیر منگنه الهی له شد. گفتن یا رسول الله آدم خوبی بود؟ فرمود بله، اما بد اخلاق در خانه بود، محیط خانه رو سرد میکرد. اگر بشنوید حرف مرا، یعنی با موعظه با تسلط بر اعصاب، با دریادل بودن و سعی صدر داشتن، هم میتوانید مشکل رو حل کنید و هم شب اول قبر راحتی در روز قیامت هم پروردگار عالم از بدی شما میگذرد. و اما اگه حرف مرا نشنوید، یعنی در خانه بد اخلاق باشید، در خانه تسلط بر اعصاب نداشته باشید، ولو زن تقصیر هم داشته باشد، بدانید فشار قبر دارید، بدانید در روز قیامت پروردگار عالم به شما خیلی سخت گیری می کند. و معلومه اگر خدای نکرده در روز قیامت به ما بخوان سخت گیری کنن، جهنمی هستی. معنا ندارد این که یک کسی در روز قیامت خود با عملش بهشتی بشه، نه، عمل به قول علامه علیه الرحمه اون مرد بزرگ رو در خواب دیدن، گفتن آقا وضع چجوریه؟ گفت بازار عمل کساده. این وضع ما و عبادات ما این نیست که در روز قیامت ما بتونیم بهشتی بشیم. ما باید با عفو خدا، با رحمت خدا، با شفاعت اهل بیت اینجوری. و این آیه‌ای که خوندم میفرماید آقا اگه در خانه عفو نباشی، معنای عفو دیگه میدونید یعنی چی؟ یعنی او تقصیر داره، شما باید بگذارید. معنای صف یعنی او تقصیر داره، شما باید ندیده بگیرید. میفرماید اگر این طور شد، یعنی عفو کردی، صفح کردی، خدا در روز قیامت صفح میکنه، خدا در روز قیامت عفو میکنه. و اما اگر عفو به در خانه نشدی، در روز قیامت هم پروردگار عالم از تو نمیگذرد. یه تقاضای کوچکی از شما داشته باشم تا انشاءالله هفته دیگه، و اون این است که عزیزان من، هیچ وقت منفی باف نباش، چه در خانه چه در میان مردم، همیشه یه آدم مثبتی باش. این منفی بافی خیلی ضرر داره، هم برای اعصاب انسان ضرر داره، هم محیط خانه رو سرد میکنه و هم مطرود در جامعه میشه. یه آدم نقنقی، یه آدم خودخوری و یک آدمی که غیبت کن، برچسبن، شایع پراکن، اینجور آدمی بار میاد، در روز قیامت هم به صورت مگس وارد صف محشر میشه. شما مگس رو ببین، این وقتی بیاد رو بدن، اگر دست شما بسیار تمیز بشه اونجا نمیشینه، عبای شما کثیفه میره اونجا میشینه. اگر مثلا گوشه چشم شما یه ذره چرک باشه، اونجا پشا جمع میشن، اونجا مگس رو جمع میشن. همیشه دنبال اینه که یه چرکی پیدا کند و اونجا بشینه. اما بلبل در باغ همیشه از کثافت ها فرار میکنه، حتی از درخت های بی ثمر فرار میکنه، و بالاخره در باغ یک درخت گلدار پیدا میکند و روی او می نشیند، از او استفاده میکند. و انسان در زندگی باید بلبل باشد، باید مثبت باشد، راجع به خانومش بگردد خوبی هاشو پیدا کنه. معنا نداره که یک زن امتیاز نداشته باشد که خوبی ها داره. راجع به رفیقش بگردد خوبی هاشو پیدا کنه. راجع به اجتماع نقنقی بار نیاد، بگردد امتیاز هاشو پیدا کنه. این افرادی که الان نق میزنن در این انقلاب، این همین منفی بافا هست، یعنی میگرده این طرف و اون طرف اون طرف، پاپ کمه رو این نق میزنه. اما حالا این جمهوری اسلامی چه امتیازها داره، چه کارهای مثبت انجام داده، اصلا فکر ای رو نمی کنه، اصلا به فکرش نمی آ. مگسه هیچ وقت به فکرش نمیاد که جای پاک بشینه. و اما اگر یک کسی مثبت شد در خانه، همیشه دنبال امتیازها، اصلا بدی رو ندیده میگیره، مثل بلبل که نمیتونه بدی رو ببینه، ندیده میگیره، میگذره. به قول امیرالمومنین سلام الله علیه در نهج البلاغه میفرماید امر رو علی اللئیمه یسب کنی. گذشتم بر یه آدم لاابالی که به من پوش میداد، گفتم این با من نیست، با من نیست. گذشتم. باید انسان در مخصوصا در خانه در بدیها بگذرد، بلکه به قول قرآن شریف ندیده بگیرد، آدم مثبتی باشد، آدم منفی بافت نباشد. منفی بافی است ضعف عصب میاره، منفی بافی است اختلاف خانواده ای میاره، منفی بافی است نق در انقلاب میاره، منفی بافی است آدم را طرد از جامعه میکند، منفی بافی است آدم را شایع پراکن میکند، منفی بافی است آدم را غیاب میکند، یعنی خیلی غیبت میکند. و حالا اینا هیچ، اینا اهمیت نداره، در روز قیامت به صورت یه مگس گنده میاد سر محشر، چنانچه بعضی ها به صورت سک می آین، بعضی به صورت خوک می آین. آدم های منفی باف هم به صورت مگس، معلومه دیگه مگس بهش نمیتونه برسه، مگس جای اون جهنم، معلومه دیگه مگس بهش نمیتونه برسه، مگس جای اون جهنم دیگه، جای عفو و صفح هم نی، جای شفاعت هم نی. بنابراین تقاضا دارم از شما در کارهاتون، در سپاهتون همیشه آدم مثبتی باشید. وقتی وارد سپاه و کارهای سپاه میشید، اون معنا نداره سپاه نقص نداشته باشه، نه، شما باید دنبال مثبتاتش باشید. وقتی وارد اجتماع شدید، معنا نداره اجتماع نقص نداشته باشه، شما ندیده بگید. وقتی وارد خانه شدید، معنا نداره خانه نقص نداشته باشه، شما ندیده بگید. و الا اگر دیده گرفتی، خواهناخواه اینجور میشه، به سفره نگاه میکنی سرش کجه، ناراحت میشی، نمیدونم به غذا نگاه میکنی کاسه رو بیجا گذاشته، ناراحت میشی، کم کم غذا شوره، ناراحت میشی، اون خودش رو تر و تمیز نکرده، ناراحت میشی، بچه رو تر و تمیز نکرده، پیدا میشه بالاخره، ناراحت میشی. و آدم قصه خوری دیگه قصه برش میاد، خوب میتونه قصه پیدا کنه، چنانچه آدم مثبت هم خوب میتونه خوبی پیدا کنه. شما اگه بخوای قصه پیدا کنی، نگرانی پیدا کنی، تو خونه فراوانه. باید نگرانی را پیدا نکرد. بس ناقصه، انشاءالله در بارش با شما صحبت میکنم. خدایا به عزت و جلالت قسمت میدهیم، صفات انسانیت، حالت تنبه، نورانیت دل، توفیق وظیفه شناسی و عمل کردن به وظیفه به همه ما عنایت فرما. خدایا به عزت و جلالت این آتش جنگ رو هرچه زودتر بر نفع اسلام، بر نفع انقلاب خاموش فرما. خدایا به حق حسین علیه السلام شهدای عزیز این انقلاب رو، مخصوصا شهدای این چند روزه سپاه قم رو، درجات اینها عالی تر کن. خدایا به عزت و جلالت صبر جزیل به بازماندگان اونها عنایت فرما. خدایا به عزت و جلالت جوانهای عزیز در جبهه را، امیدشون را ناامید مفرما. مجروحین ما، معلولین ما، شفای عاجل، اجر جزیل، عنایت بفرما. خدایا به عزت و جلالت اسرای عزیز ما رو از دست دشمن نجات، عنایت بفرما. این انقلاب و رهبر عظیم الشأن انقلاب، افراد در جبهه جنگ، سرحدهای ما این ایران، در پناه امام زمان از همه آفات و بلیات حفظ فرما. و عجل اللهم فی فرج مولانا. یعنی در خانه بد اخلاق باشید، در خانه تسلط بر اعصاب نداشته باشید، ولو زن تقصیر هم داشته باشد بدانید فشار قبر، بدانید در روز قیامت پروردگار عالم به شما خیلی سخت گیری می کند. و معلومه اگر خدای نکرده در روز قیامت به ما بخوان سخت گیری کنن، جهنمی هستی. معنا ندارد این که یک کسی در روز قیامت خود با عملش بهشتی بشه، نه، عمل به قول علامه علیه الرحمه اون مرد بزرگ رو در خواب دیدن، گفتن آقا وضع چجوریه؟ گفت بازار عمل کساده، این وضع ما و عبادات ما این نیست که در روز قیامت ما بتونیم بهشتی بشیم. ما باید با عفو خدا، با رحمت خدا، با شفاعت اهل بیت اینجوری. و این آیه که خوندم میفرماید آقا اگه در خانه عفو نباشی، معنای عفو دیگه میدونید یعنی چی؟ یعنی او تقصیر داره، شما باید بگذارید. معنای سخت یعنی او تقصیر داره، شما باید ندیده بگیرید. میفرماید اگر این طور شد، یعنی عفو کردی، سفح کردی، خدا در روز قیامت سفح میکنه، خدا در روز قیامت عفو میکنه. و اما اگر عفو در خانه نشدی، در روز قیامت هم پروردگار عالم از تو نمیگذرد. یه تقاضای کوچکی از شما داشته باشم تا انشاءالله هفته یه دیگه، و اون این است که عزیزان من، هیچ وقت منفی باف نباشید، چه در خانه چه در میان مردم، همیشه یه آدم مثبتی باشید. این منفی بافی خیلی ضرر داره، هم برای اعصاب انسان ضرر داره، هم محیط خانه رو سرد میکنه و هم مطرود در جامعه میشه. یه آدم نقنقی، یه آدم خودخوری و یک آدمی که غیبت کن، در چسبن، شایع پراکن، اینجور آدمی بار میاد. در روز قیامت هم به صورت مگس وارد صف محشر میشه. شما مگس رو ببین، این وقتی بیاد رو بدن، اگر دست شما بسیار تمیز بشه اونجا نمیشینه، عبای شما کثیفه میره اونجا میشینه. اگر مثلا گوشه چشم شما یه ذره چرک باشه، اونجا پشا جمع میشن، اونجا مگسو جمع میشن. همیشه دنبال اینه که یه چرکی پیدا کند و اونجا بشینه. بلبل در باغ همیشه از کثافت‌ها فرار میکنه، حتی از درخت‌های بی‌ثمر فرار میکنه، و بالاخره در باغ یک درخت گلدار پیدا میکند و روی او مینشیند، از او استفاده میکند. و انسان در زندگی باید بلبل باشد، باید مثبت باشد، راجع به خانومش بگردد، خوبی‌هاشو پیدا کنه. معنا نداره که یک زن امتیاز نداشته باشد که خوبی ها داره. راجع به رفیقش بگردد، خوبی هاشو پیدا کنه. راجع به اجتماع نقنقی بار نیاد، بگردد، امتیاز هاشو پیدا کنه. این افرادی که الان نق میزنن در این انقلاب، این همه منفی بافا هست، یعنی میگرده این طرف و اون طرف و اون طرف، پاپ کمه رو این نق میزنه. اما حالا این جمهوری اسلامی چه امتیازها داره، چه کارهای مثبت انجام داده، اصلا فکر ای رو نمی کنه، اصلا به فکرش نمیاد. مگسه هیچ وقت به فکرش نمیاد که جای پاک بشینه. و اما اگر یک کسی مثبت شد در خانه، همیشه دنبال امتیازها، اصلا بدی رو ندیده میگیره، مثل بلبل که نمیتونه بدی رو ببینه، ندیده میگیره، میگذره. به قول امیرالمومنین سلام الله علیه در نهج البلاغه میفرماید امر علی اللعینه یسبنی، گذشتم بر یه آدم لاابالی که به من فحش میداد، گفتم این با من نیست، با من گذشتم. باید انسان در مخصوصا در خانه در بدیها بگذرد، بلکه به قول قرآن شریف ندیده بگیرد، آدم مثبتی باشد، آدم منفی بافت نباشد. منفی بافی است ضعف عصب میاره، منفی بافی است اختلاف خانواده ای میاره، منفی بافی است نق در انقلاب میاره، منفی بافی است آدم را طرد از جامعه میکند، منفی بافی است آدم را شایع پراکن میکند، منفی بافی است آدم را غیاب میکند، یعنی خیلی غیبت میکند. و حالا اینا هیچ، اینا اهمیت نداره، در روز قیامت به صورت یه مگس گنده میاد صف محشر، چنانچه بعضی ها به صورت سگ می آیند، بعضی به صورت خوک می آیند، آدم های منفی باف هم به صورت مگس. معلومه دیگه مگس بهش نمیتونه برد، مگس جای اون جهنم، معلومه دیگه مگس بهش نمیتونه برد، مگس جای اون جهنم، دیگه جای عفو و صبر هم نی، جای شفاعت هم نی. بنابراین تقاضا دارم از شما در کارهاتون، در سپاهتون همیشه آدم مثبتی باشید. وقتی وارد سپاه و کارهای سپاه میشید، اون معنا نداره سپاه نقص نداشته باشه، نه، شما باید دنبال مثبتاتش باشید. وقتی وارد اجتماع شدی، معنا نداره اجتماع نقص نداشته باشه، شما ندیده بگید. وقتی وارد خانه شدی، معنا نداره خانه نقص نداشته باشه، شما ندیده بگید. و الا اگر دیده گرفتی، خواه نخواه اینجور میشه، به سفره نگاه میکنی سرش کجه، ناراحت میشی، نمیدونم به غذا نگاه میکنی کاسه رو بیجا گذاشته، ناراحت میشی، کم کم غذا شوره، ناراحت میشی، اون خودش رو تر و تمیز نکرده، ناراحت میشی، بچه رو تر و تمیز نکرده، پیدا میشه بالاخره، ناراحت میشی. و آدم قصه خوری دیگه قصه براش میاد، خوب میتونه قصه پیدا کنه، چنانچه آدم مثبت هم خوب میتونه خوبی پیدا کنه. شما اگه بخوای قصه پیدا کنی، نگرانی پیدا کنی، تو خونه فراوانه. باید نگرانی را پیدا نکرد. بس ناقصه، انشاءالله بعد در بارش با شما صحبت میکنم. خدایا به عزت و جلالت قسمت میدهیم، صفات انسانیت، حالت تنبه، نورانیت دل، توفیق وظیفه شناسی و عمل کردن به وظیفه به همه ما عنایت فرما. خدایا به عزت و جلالت این آتش جنگ رو هرچه زودتر بر نفع اسلام، بر نفع انقلاب خاموش فرما. خدایا به حق حسین علیه السلام شهدای عزیز این انقلاب رو، مخصوصا شهدای این چند روزی سپاه قم رو، درجات اینها عالی تر کن. خدایا به عزت و جلالت صبر جزیل به بازماندگان اونها عنایت فرما. خدایا به عزت و جلالت جوانهای عزیز در جبهه را امیدشان را ناامید مفرما. مجروحین ما، معلولین ما، شفای عاجل، اجر جزیل، عنایت بفرما. خدایا به عزت و جلالت اسرای عزیز ما را از دست دشمن نجات عنایت بفرما. این انقلاب و رهبر عظیم الشأن انقلاب، افراد در جبهه جنگ، سرحدهای ما این ایران، در پناه امام زمان از همه آفات و بلیات حفظ فرما. و عجل اللهم فی فرج مولانا. Allah Allah Allah